أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. در این آیه شریفه بحث می کردیم که إنك لمن المرسلين، به درستی که تو از مرسلین هستی، فرستاده هستی. تشبیه رو دیروز عرض کردیم که توضیحش باقی مون. گفتیم این تعبیری داره و تشبیهی کرده مولوی، دو دهان داریم گویا همچنی، یک دهان پنهان در لبهای وی. یک دهان گویا شده سوی شما، من این جهت میپسندم که یک نکته اساسی رو مورد اشاره، دو دهان داریم مثل یک نی. این نی یک چوب توخالی است. یک طرف این نی در دهان نایزنه، اون کسی که نی میزنه، اون کسی که فوت میکنه. یک دهانم به طرف گوشهای شماست که شما میشنوید. آیا خود نی صدایی داره، زبانی داره، میتونه حرفی بزنه؟ نه، هر چه در او هست همون نای نایزن هست، فوت نایزن هست. میگه انبیا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین از خودشون هیچ چیزی ندارن، هر چه هست بیان خدای متعاله. این خیلی نقطه تشبیه زیبایی و نقطه مهمی. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اون چرا که فرموده از خدای متعال گفته، اون قرآن رو که آورده از خدای متعال گفته، از خودشون چیزی اضافه و کم نکرد. وقتی پیامبران اینجوری هستند دیگه تکلیف بقیه هم معلومه. پیامبران از خودشون چیزی اضافه نمی کنند، کم نمی کنند، دیگه بقیه هم همینه. پس فقها و امثال اینا چطور؟ اینا استنباط از همون کلمات قرآن و اهل بیت میکنن، یعنی اونه که میفهمن از اونها برای ما بیان میکنن، میفهمن و برای ما بیان میکنن، همونطوری که انبیا میگیرن از خدا و برای ما بیان میکنن. در این آیه شریفه هم همین نکته رو میخواد بگه، انک لمن مرسلین، تو فرستاده شده به سوی اینها هستی، تو سفیری. در آیات قرآن هم اشاره داره که من مدتها در میان شما بودم، ادعا داشتم، دروغی از من شنیدی، حرف ادعایی شنیدی نبود. وقتی که حضرت حق تعالی فرمان داد، خب من اظهار پیامبری و نبوت کردم. در اینجا یک نکته هست راجع به خود کلمه مرسلین. انبیا تقسیم میشن به دو دسته، انبیای مرسل و انبیای غیر مرسل. پیامبرانی که ما میگیم مثلا تعدادشون 124,000 پیامبر گفته میشود که خدای متعال داره، اینها بعضی از این پیامبران مأمور به تبلیغ نبودن، یعنی وظیفه نداشتن به جامعه بگن، وظیفه داشتن خودشون راه را بدونن. درست مثلا دقت بفرمایید، گاهی بعضیا تحصیل میکنن، میگیم چرا؟ میگه بعد من میخوام برم معلم بشم، دبیر بشم، استاد دانشگاه بشم، یا کارمند بشم، کار کنم. بعضیا به خصوص توی خانم ها خیلی هن. تحصیلات میکنن و مرتب مدارج تحصیلی رو طی میکنن. میگه برای چی؟ میگه برای که خودم بفهمم، خودم این آگاهی رو به دست بیارم. میخوای کار کنی درنده؟ نه، من میخوام خانداری مو بکنم. اما تحصیلات روش میده به آدم، تحصیل میکنه برای همین، این تشبیه دیگه برای راحت شدن. مثلا بعضی از انبیای الهی دو مأموریت دارن، هم خودشون بفهمن هم به جامعه ابلاغ کنن. بعضی از انبیای الهی بهشون گفته شده شما حق ابلاغ و تبلیغ ندارید، شما فقط در محدوده خودتون این آگاهی ها به شما داده میشه. اونهایی که حق تبلیغ دارن بهشون میگن پیامبران مرسل، یعنی فرستاده شدن برای هدایت. اونهایی که وظیفه تبلیغ ندارن بهشون میگن پیامبران غیر مرسل. بله، سوال میکنن که این کسی که وظیفه تبلیغ نداره خب چه فایده ای داره که به اصطلاح خداوند متعال حجت رو هیچ وقت از زمین غایب نمیکنه، همیشه حجت خدا باید در زمین باشه. توجه بفرمایید به این مثالی که میزنم. بعد از حضرت عیسی تا پیامبر ما یه فاصله ای شده، زمینه جامعه و یا شرایط دیگر صلاح نبوده پیامبری بیاد، اما یک نفری که الگو باشه، اسوه باشه، نمونه باشه، سرمشق باشه، این حقایق رو بدونه، این حقایق را در محدوده خودش آگاهی داشته باشه، در حقیقت علامت و نشانه و انگشت اشاره‌ای به پیغمبر قبلی باشه وجود داشته. مثلا نسبت به حضرت عبدالمطلب چنین چیزی گفته می شده که هیچ اظهار نکرد، اما هر کس اونها را می دید می گفتن بر دین حضرت ابراهیم هن، بر دین حضرت عیسی هستند. اینها نشانه به اون دین بودن، خودشون اظهاری نداشتن، ولی به هر حال وجود اونها حجت. اینها اگر اسمشو بگذاریم تبلیغ عملی، نفس وجود اینها تبلیغ هست، این نداره این به این معنا بگیم. مثل این که خدمت شما عرض شود، میگید که خانم شما، هم مثالی که زدم خوب دقت کنید، خانم شما تحصیل میکنید که میخواید معلم بشید؟ نه. معلمی هم نمیکنید؟ نه. دبیر، استاد، معلم؟ نه، هیچ. نه خانم، شما بالاخره این معلوماتی که داری مدام داری منتقل میکنی، به بچه منتقل میکنی، بالاخره این معلومات شما به فرزندتون منتقل میشه، به جامعه منتقل میشه. نفس همین حرف زدن شما وقتی که شما تحصیلات ادبیات فارسی دارید در حد دکترا، تو همین احوال پرسیتون هم که احوال پرسی میکنید، یه بیت شعر میخونید، از یه بیت شعر یه استفاده میکنید، یه نکته ادبی میگید، این به نحوی شما دارید تدریس میکنید، ولی هیچ کس هم به شما نمیگه این مدرسه، معلمه. این حجت های الهی وجودشون، رفتارشون، گفتار و کردارشون حجت بر خود، بر مردم بوده. معنیش هم همینه، حجت بر مردم بوده، اما خودشون وظیفه نداشتن به عنوان نبی تبلیغ و ابلاغ کنن. من پیامبرم، من شما را به خدا میخونم، من خدمت شما عرض شود که تبلیغ میکنم. نه، اینجوری نیست. کما اینکه در میان روحانیون داریم روحانیونی که منبری هم، روحانی که منبری نیست. از این بپرسن شما منبری؟ میگه نه، من منبر نمیرم. اما اشتغالات دیگه داره، تألیف، تحقیق و امثال ذالک. ولی گاهی وجود اون عالم غیر منبری از اون عالم منبری بسیار مؤثرتر از خدمت شما در هدایت مردم، در تأثیر مردم. نفس همین راه رفتنش توی مردم یک نوع تبلیغ. الان میرسیم به اون بحث. بله، این الان صحبت بعدی است میکنیم، همین که خانم هم اشاره کردن. اول دقت بفرمایید، پیامبران تقسیم میشن به مرسل و غیر مرسل. غیر مرسل نه برای طایفه خودشون هم نیست، برای خانم، فقط او خودش آگاهی داره، وحی الهی به نحوی، به نحو متناسب با خودش به او میشه، این حقایق و معارف در وجود او هست. اما مرسلش، مرسل حالا مراحل مختلفی داره، اینا همشون در یک رتبه نیستن. این آیه شریفه رو حتما دقت کردید، ترک الرسولو فضلنا بعضهم علی بعض. خود این پیامبران مرسل باز رتبه هایی دارن. یک پیامبری هست که برای خانواده خودش حق تبلیغ داره، یک پیامبری هست که برای قبیله خودش. سوره شریفه صافات رو بیارید، سوره بعد از یاسین، آیه 147. این آیات شریفه شرح حال حضرت یونس هست. فَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. خب، از مرسلینه، از پیامبران مرسل هست. حالا این پیامبر مرسل برای کیها مرسل هست؟ آیه 147 میگه و اَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 او یزیدون. ما فرستادیم حضرت یونس را به طرف 100,000 یا بیشتر. یعنی محدوده رسالت ایشون در محدوده همان مثلا شهر 100,000 نفری یا کمی بیشتر و کمتر بوده، تا برسه نوبت به پیامبران اولوالعزمی مثل حضرت خاتم الانبیا که در سوره شریفه انبیا آیه 107 می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو رو فرستادیم برای کی؟ رحمت برای همه عالمیان باشیم. در عرب مبعوث شدی ولی مخصوص عرب نیستی. درسته که در مکه مبعوث شدی اما مخصوص مکه نیستی. آیه 107 صفحه 231 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. 200 شریفه سبا یا سبع میگه که آیه 28 سوره سبع می فرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس. تو برای همه مردم، للناس، نه للعرب، نه للعجم، نه لأهل مکه، نه، کافتا للناس. و بالاخره اون آیه شریفه‌ای که بیان می کند که این پیامبر آخرین ما آمده تا همه ادیان سلام علیکم و رحمت الله، تحت تسلیم او و زیر پرچم او بیان. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. پس در میان انبیای مرسل، حضرت خاتم الانبیا فرستاده شده به سوی همه بشر و غالب بر همه ادیان هست. سوال کردیم. سوره فتح آیه 28. خب انک لمن المرسلین، تو جزء پیامبران مرسل ما هستی، رسالت تو هم عرض کردیم با آیات دیگه جهانی است و شامل همه می شود. البته در این رسالت جهانی حضرت اول از کی شروع کرد؟ اول از خانواده شروع کرد، بعد طبیعتا به اهل مکه رسید، بعد به اهل مدینه رسید، بعد به خدمت شما عرض شود یمن رسید، بعد به ایران و روم و تمام عالم رسید. الان که من و شما اینجا نشستیم، خدمت شما عرض شود از هر پنج نفری یا از هر پنج نفری یا از هر چهار نفری که در این عالم نفس میکشن، البته آمار خیلی دقیق در دست نیست چون روز به روز داره جمعیت اضافه میشه، ولی از هر چهار پنج نفری که در دنیا نفس میکشه، یکی میگه اشهد ان محمد رسول الله، خب انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. و خصوصیت برای پیامبر یه نکته مهمی هست که به همه ما توجه میده و اون این که پیامبر هم دارای یک مسیری است و بر اون مسیر حرکت میکنه. پس ما وقتی که به پیامبر هم ایمان میاریم، تسلیم میشیم، قبولش میکنیم، در حقیقت شخص پیامبر مطرح نیست، مسیر مطرحه. این خیلی نکته مهمه. ما در عالم تسلیم شخص شدن نداریم، مسیر هست. پیغمبر هم ارزش و عظمت او به خاطر اینه که در این مسیر مستقیمه. چقدر این زیباست. در مکاتب دنیا، بسیاری از مکاتب دنیا برای بعضی از افراد یک نوع دلباختگی، یک نوع شیفتگی، یک نوع تسلیم هست. احزاب دنیا، مکاتب دنیا، رئیس حزب هر چی بگه تسلیمش هستن، رئیس دولت، رئیس حکومت تسلیمش هستن، چشم بسته، گوش بسته، به خاطرش آدم میکشن، به خاطرش بمباران میکنن. رفته بالای آسمان یک بمب اتمی انداخته توی هیروشیما، یک بمب اتمی توی ناگازاکی، چند صد هزار نفر رو کشتن، ناقص کردن، هنوز هم داره بچه ناقص به دنیا میاد. بهش بگی آی انسان جاهل و نادان، چرا این کار کردی؟ میگه رئیس جمهور آمریکا گفت. یعنی تسلیم رئیس جمهوره، تسلیم ما تسلیم شخص نداریم. این یادآوری میکنه، میگه اگر به پیغمبرم ما تسلیم هستیم چرا؟ علی صراط مستقیم، چون پیامبر در مسیر درست. خیلی زیبا، علی صراط مستقیم. پیامبر ما تمام ارزشش به این هست که روی صراط مستقیمه. دیگه تکلیف بنده و شما کاملا روشن شد. ارزش همه ماها بنده شما دیگری 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 همینه، به هر اندازه که در صراط مستقیم هستیم ارزش داره. سید، بله، سیادت افتخار بزرگی است، فرزندی و انتصاب به رسول اکرم خیلی افتخار بزرگی است، خیلی. اما تا کی؟ تا وقتی تو صراط مستقیم باشه. اگر از صراط مستقیم بیرون رفت، حتی اگر فرزند پیغمبرم باشه، میشه کنعان پسر نوح. بعضی از امامزاده ها بودن، منحرف بودن. خب وقتی منحرف باشه امامزادگی نفعی نداره. این نکته لطیف و زیبایی علا صراط مستقیم. پیامبر ما در صراط مستقیم، یعنی ارزش انسان ها به اینه که در صراط مستقیم باشن. اگه پیامبرم ارزشی داره، چون او بر صراط مستقیم هست. همونطور که عرض کردم خدمت شما عرض شود که سیادت یا سید بودن این نسلی است که میرسه به حضرت هاشم. هاشمی ها رو، بنی هاشم رو میگن سید، نسلی که میرسن به حضرت خاتم الانبیا از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها رو میگن سادات علوی. خداوند متعال این نسل رو هم خواسته حفظ کنه. انا اعطیناک الکوثر، یکی از تفسیراش همین شده. این همه کشتن، یعنی صرف این که در بعضی از دورانها صرف این که میدونستن این بچه از زهراس میکشتن، لای دیوار میکردن. خدمت شما عرض شد در حالات بعضی از امامزاده ها خوندم، میگفت منصور خلیفه عباسی اینا رو دعوت میکرد، چاهایی رو کنده بود، روی این چاهها رو میپوشوند. اینا میآمدن توی این چاهها میافتادن، میگفت فور کنید، زنده زنده دفن میکردن. اینقدر کشتن. شما امامزاده هایی که میرید زیارت میکنید، غالبا اینا میگن کشته شدن، شهید شدن. این همه کشتن، اما خداوند متعال خواسته این نسل بمانه. شما باز میبینید این غالب مراجع ما سادات انفاریم، خیلی از علمای ما. خدا یک خواسته که در حقیقت نام پیغمبر رو میخواد زنده کنه. شما یک سیدی رو که میبینید، خیلی اینجورن سید که میبینن صلوات میفرستن، صلوات بر اون میفرستید؟ نه، بر اون نیست، بر جد اوست. یعنی خدا اینه یک علامت سیار قرار داده، یک مبلغ سیار قرار داده. نه خدمت شما اصلا مدرسه، نه منبریه، یعنی تریبون داره، نه چیزی، اما همین که راه میره. لذا تأکید میکنیم که سیدا علامت داشته باشن، سیدا خودشون نشون بدن. قبلا که اینجور بوده، حالا متاسفانه کمتر هست، ولی به هر حال خیلی خوبه که اینا نشون داده بشن، برای اینکه این وجود همه را یاد اون شجره تیه بندن. اما از این طرف به سیدها هم گفته میشه، به غیر سیدها هم گفته میشه مواظب باشید. سیادت ضمانت بهش نیست، سیادت ضمانت خوبی نیست. هر کس سید شد خوب نمیشه. علی صراط مستقیم، باید همه در صراط مستقیم باشن. بله، سیادت اصلش از خود پیغمبر اکرم، از خود قرآنه، که در قرآن کریم خدمت شما آسد و آت ذل قربا حقه، ذل قربا و نسل رسول اکرم رو جدا کرده. بعد که خدمت شما عرض شود که در تاریخ آمده، علامتاش در تاریخ آمده، حالا سبز باشه یا امامه مشکی باشه، ایناش دیگه مختلفه. یا اسم سید، ماها میگیم سید، در عربستان و حجاز میگن شریف، در عراق هم مختلفه، سید و شریف میگن. در بعضی از جاها آفریقایی ها علوی میگن، دنبال فامیلیشون، مثلا حسن باقر علوی، یعنی اون اسامیش مختلفه، ولیکن اصلش از خود پیغمبر و از خود قرآن کریم که این. و عرض کردم اینم یک تبعیض نژادی نیست، یعنی به این معنا نیست که هر کس اینجوری بود دیگه یک ضمانت میشه. ضمانتی هیچ کس نداره، هر کسی که در صراط مستقیم باشه او درست کاره. سیدی جنایتی بکنه باید حد بخوره، باید قصاص بشه، باید دیه بده. هیچ تفاوتی بین سید و غیر سید در مجازات های اسلامی نیست، در گناه ها، در عذاب، در امثال اینها نه. عدالت خدا سر جای خودش، اما خدای متعال خواسته که این نسل به نام پیغمبر بماند. حالا دیگه وارد اون بحثی نمیشه شد. علا صراط مستقیم، در صراط مستقیم. این بحث سیادت که آمانه میخوام بکنه، به اندازه ای که شبهه داری سوال بکنه. نه بقیهش دیگه شما چی شنیدید دیگه؟ چی؟ نه، مجوز گناه برای هیچ کس صادر نشده. اصلا عرض کردیم درس این جمله علا صراط مستقیم میگه خود پیغمبر اکرم که افضل همه انبیا و افضل همه بشر هست، فضیلت پیغمبر به اینه که علی صراط مستقیم، در مسیر مستقیم. یک سیدی هست که اصطلاحی هست جایی ما میگن جد به کمر زده، خواهد من شما هست جدش تو سرش میزنم، این سید تو سید نشون. علی صراط مستقیم. خب پس یک نکتش این شد، این نکته نکته مهمی بود که می فرماید پیامبر ما هم در مسیر مستقیم، یعنی فضیلت همه به اینه که در صراط مستقیم باشن. پیغمبر اکرم هم اگر جایگاهی داره چون عبد مطیع خدای متعال. نکته دوم، صراط مستقیم. صراط که می دونید به معنای راه، از کلمات معدودی که شما در نماز به دو جور قرائت کنید صحیحه، کلمه صراط. صراط هم با صاد درسته، هم با سین درسته، با هر دو درسته. تاش البته باید تا تلفظ بشه، ت تلفظ نشه، صراط الذین. اما صادش هم با صاد درسته، هم با سین درسته. بله؟ نه، یک معنا داره. یعنی در عرب هم صراط میگن به همین معنای طریقه، هم صراط میگن بازم به همین معنای طریقه. مثل نفت، نفت توی کلمه نفت ماها با تای دو نقطه می نویسیم، عربا با تای دستدار می نویسیم. نفت توی فارسی قدیم هم می توانیم. یا تهران، من یادم که تهران رو با تا می نویسن. اتاق الان همه تون اینجوری می نویسید، بعض با تای دو نقطه می نویسید، بعض با تای مؤلف و دستدار. خب علی صراط مستقیم، نقطه دوم کلمه مستقیمه. مستقیم یعنی چه؟ بله، راست. یعنی مثلا این حاشیه، این خط زرد، این مستقیمه. اما فرض بفرمایید این خط، این مستقیم نیست. اینجور ما میگیم اگه یه خط زیگزاگ باشه اینو میگیم مستقیم نیست، یه خط منحنی باشه میگیم مستقیم نیست، اما اینو میگیم مستقیمه. این معنای مستقیم نیست. الان توی عربستان اگه بخواید بگید به تاکسی بگید به اصطلاح من میخوام راست برم، مستقیم بگید نمیفهمن، میگن علی الطول. ولی مستقیم نمیگن. مستقیم به معناش دقت کنید، خیلی نکته لطیف و ارزشمندی. اصل کلمه مستقیم از قوامه میاد. شما خورشتتون که خوب جا میفته میگید چی شده؟ قوام. البته اگر قوام بیاد، اگر خورشت جا افتاده ای درست بکنید میگید قوام آمده. مربایی که خوب درست میکنید وقتی که خوب جا افتاده اولش مربا نیست، اولش این شیره و آبش یک طرفه. اون وقتی که به خوبی این جا افتاد و درست شد و کامل شد میگید قوام آمده. حالا قوام آمدن هر چیزی هم به حسب خودشه. مستقیم قطع بکنید. اولا این نکته را قبلش من بگم، بعد دوباره سراغ مستقیم میام. هر چیزی راهی داره، هر چیزی راهی داره. اگر کسی مریضه از شما بپرسه الان شکم درد دارم، سر درد دارم، چشمم ناراحته، امثال اینا چی کنیم؟ میگه خب برو پزشک. یعنی چه؟ یعنی راه رسیدن به سلامتی خدای متعالی تعیین کرده، باید بری پزشک، دارو رو بخوری، خدا هم شفا میده. اگر یک جوانی اینجا آمده میخواد کمک بخواد از شما، صدقه میخواد بگیره، میگه جوانی برو کار کن. یعنی راه درآمد تو کار کردنه. همینطور بقیه مسافه، هر چیزی راهی داره. بندگی خدا و قرب به خدا هم، کمال انسان هم راهی داره. انبیا آمدن اون راه رو به ما نشون بدن. اما در کنار هر راهی بیراهه هایی هست. دقت کنید، حالا مستقیم اینجا توضیح داده میشه. یک وقت هست یک راهی است که ما رو به مقصد نمیرساند. میگه ترسم، این شعر همتون بلدی، ترسم نرسی به کعبه، این راه که تو میروی به یعنی مقابلشه، کعبه اینجاست، عوض این که تو به این مسیر بیای به این مسیر. اون که مثال ترکستان زده به خاطر اونجایی که شاعر بوده، روبروش کعبه بوده، پشت سرش ترکستان. تو برخلاف داری میری. اون راهی که ما رو به مقصد نمیرساند اونو میگیم بیراهه. اونم به نحوی راهه، اما چون ما رو به مقصد نمیرسونه میگیم بیراهه. یک وقت راهی است که ما رو به مقصد میرساند اما طولانی است. اونم طولانی بودن بی خود، بی جهت. مثلی داریم میگن لقمه رو چجور مخاله؟ دور سرش میچرخونه، از پشت سرش داره میخوره. اینجوری باید لقمه توی دهن بره، حالا کسی از پشت سر دستشو بچرخونه تو دهنش کنه. این مسیر لقمه و راه لقمه رو طولانی بی جهت کرده. این هم دو. سه، گاهی راهی هست ما رو به هدف میرسونه، طولانی بی جهت هم نیست اما لغزنده است، خطرناکه، هر لحظه امکان پرت شدنش هست. نه اینکه مال رهرو باشه، هر راهی آدم رهرو میتونه، توی اتوبان هم میتونه فرمون رو بچرخونه خارج بشه. نه، تقصیر رهرو نیست، خود راه لغزنده است، خود راه مشکل داره. گاهی راه اینجوریه. مثل چی؟ شما اگر با ماشین رانندگی کرده باشه تو جاده های پرشن، اینجوری شن زیاد داره، تقصیر شما نیست، شما دارید میرید، اصلا خود این شنها گاهی ماشین رو از جاده منحرف میکنه. جاده هایی که خدمت شما از گل زیادی در اونجا تجمع کرده، گل لزجی هست، فرمان ماشین از دست شما میگیره. این راه راه خوبی نیست. اگر دو مسیر داشته باشید حتما شما از اون مسیر لغزنده نمیرید، خطرناکه. اگر توی جاده های پربرف رانندگی کرده باشید حرف منو خوب میفهمید، شما هر چه به فرمان هم میچسبید، دقیق هم هستی، وارد هم هستی، میبینی شما به سمت راست میری، ماشین به سمت چپ میره. اگر یه مختصر ترمز کنی اصلا رو به شرقی برمیگردی، رو به غرب میشی. پس اینم راه سوم که راه لغزنده است. این سه نوع راه انحرافی رو بیان کردیم. حالا راهی که یک، ما رو به مقصد برساند، بی جهت طولانی نباشد، لغزنده نباشد، این میشه راه مستقیم. علی صراط مستقیم، تو در مسیری هستی که این مسیر حتما به اون هدف نهایی خلقت میرساند. این مسیر بی خودی تو را اذیت نمی کند. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواد شما را اذیت کنه، بی خودی شما را معطل نمی کنه. سوم، راه لغزنده نیست. اگر شما توی مسیر باشی، راه راه مطمئن نیست، راه راه سبل السلامه، راه سلامته. من فکر میکنم با این توضیحاتی که دادم از صراط المستقیم یک دید جدیدتری پیدا کردیم. راه راست همیشه راه درست نیست، گاهی ممکنه راه راستی باشه که درست نباشه. راه درست اون راهی است که ما رو به مقصد برساند، یک، بی جهت ما رو معطل نکند و اذیت نکند، دو، لغزنده و خطرناک نباشه، سه، انک علی صراط مستقیم. حالا این صراط چیه؟ انشاءالله در خود همین سوره شریفه یاسین میرسیم. هر کسی این آیه رو گفت، یک آیه دیگه داریم که مربوط به همین صراط چیه؟ توی همین سوره یاسین.